ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه برگزار می شود. سازمان ملل متحد میزبان نشست صلح یمن خواهد بود. عباس عراقچی می گوید ایران و طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای به یکدیگر اعتماد ندارند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه برگزار می‌شود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان، قانون اساسی این کشور را تغییر داده و بر اختیارات ریاست جمهوری بیفزاید. برخی گزارش‌ها حاکی‌است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی‌ها حاکی هستند که حزب دموکراتیک خلق‌ها احتمالاً خواهد توانست با کسب آرای لازم به پارلمان یا راه یابد. در این باره گزارشی نیز در همین بخش خواهیم داشت. سازمان ملل متحد اعلام کرد نشست صلح یمن را روز 16 ژوئن برابر با 26 خرداد ماه در ژنو برگزار خواهد کرد. این نشست که قرار بود ماه گذشته در سوئیس تشکیل شود، در پی پیش شرط‌های دولت تبعیدی یمن برای عقب نشینی حوثی‌ها از مناطق تحت تصرف و به رسمیت شناختن مقام عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور لغو شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از تمامی طرف‌های درگیر در یمن خواست که با حسن نیت و بدون پیش شرط در رایزنی‌ها شرکت کنند. هدف این نشست پایان دادن به درگیری‌هایی است که از حدود 2.5 پیش بیش از 1000 کشته و دست کم 1,000,000 آواره بر جای گذارده است. و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای از بی‌اعتمادی طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر و کندی روند نگارش توافق نهایی خبر داده است. به گفته آقای عراقچی که روز شنبه از وین به تهران بازگشت، ایران در این مذاکرات بنا را بر بی‌اعتمادی گذاشته، چرا که به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد ندارد و به گفته او طرف مقابل هم به ایران اعتماد ندارد. این مذاکره کننده ارشد هسته‌ای یکی از اصول مطرح در تنظیم توافقنامه جامع را بازگشت پذیری به شرایط قبل از توافق احتمالی خواند و اضافه کرد همه ترتیبات در توافق به گونه خواهد بود که هر طرف اگر احساس کند که طرف مقابل دارد تعهداتش را نقض می کند بتواند برگردد و آنچرا که قبل از توافق وجود داشته اجرا کند. مذاکرات هسته‌ای که از روز پنجشنبه آغاز شده در حال حاضر با حضور هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین ادامه دارد. و ما کشورهای عضو گروه G7 متشکل از آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن که 65% اقتصاد جهان را در دست دارند، از روز یکشنبه نشست سالانه خود را در آلمان آغاز کردند. مخالفان این گرد همایی هم طی یک هفته گذشته چند تظاهرات بزرگ برپا کردند که تازه ترین آن روز شنبه به خشونت گرایید. از همایش سران 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان نزدیک به 20,000 پلیس و مامور امنیتی حفاظت می‌کنند و بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
41مین همایش 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان موسوم به گروه 7 و یا G7 روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی کار خود را در کاخ زیبای الماو واقع در دامنه کوههای آلپ در ایالت جنوبی آلمان بایرن آغاز کرده. در این گرد همایی بزرگ که تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت، اوضاع اقتصادی و سیاسی دنیا، تغییرات آب و هوا و اقلیمی، جنگ و بحران‌های منطقه‌ای، پیکار علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش، مذاکرات اتمی با ایران، پیکار علیه فقر و گرسنگی و بالاخره افزایش شمار مهاجران و پناهجویان از جمله مسائلی‌اند که در دستور کار نشست G7 قرار دارد. پیش از آغاز گردهمایی امروز، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان در مکان دیگری نزدیک کاخ الماو با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. از جمله مسائلی که این روزها در پیوند با اجلاس جی 7 در روزنامه‌های آلمان به چشم می‌خورد، کنار گذاشتن روسیه از عضویت در این گروه به خاطر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود است. آنگلا مرکل در گفتگو با خبرگزاری آلمان ضمن دفاع از این تصمیم گروه 7 گفته در حال حاضر چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که بار دیگر روسیه به گروه 7 بپیوندد. وی همچنین روسیه را به خاطر الحاق کریمه به خاک خود در سال پیش به نقض آشکار حقوق بین الملل متهم کرده. از طرفی استیفن هارپر نخست وزیر کانادا عضو دیگر گروه جی 7 هم روز گذشته گفت تا زمانی که ولادیمیر پوتین بر مسند ریاست جمهوری در روسیه تکیه زند جایی در گروه 7 ندارد. به باور نخست وزیر کانادا، پوتین ارزش‌های دنیای غرب را زیر پا گذاشته و تا زمانی که روسیه تحت رهبری اوست، تغییراتی در این راستا ایجاد نخواهد شد. صرف نظر از این مسائل، از یک هفته پیش از برپایی همایش 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان در کاخ الماو در ایالت جنوبی آلمان بایرن، هزاران تن از مخالفان جهانی شدند و همچنین معترضان به قرارداد در دست بررسی تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا چند تظاهرات بزرگ در شهرهای آلمان به ویژه در مونیخ برپا کردند که تظاهرات روز شنبه به خشونت گرایید. در این حرکت اعتراضی تظاهرکنندگان در 10 کیلومتری محل همایش جی 7 با بطری، چوب و کپسول‌های آتش‌نشانی به مأموران حمله ور شده و آنها هم برای متفرق کردن مهاجمان از باتوم و اسپری فلفل استفاده کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برلین در روزهای 14 تا 16 خرداد میزبان گرد همایی کارآفرینان ایرانی بود.
این بار در ژوئن در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کرد.
در برنامه این هفته دات کام فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا برای ما از کم و کیف این همایش میگه.
دات کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
همانگونه که در آغاز این بخش خبری شنیدید، انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه در حال برگزاری است. شهروندان ترکیه امروز برای انتخاب 550 نماینده پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌ها در این انتخابات 3 حزب عمده در ترکیه با حزب حاکم رقابت می‌کنند. و اجازه بدید که بشنویم گزارش را از همکارم کیان معنوی.
در انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه 3 حزب عمده جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها و حزب راست افراطی جنبش ملی با حزب حاکم عدالت و توسعه بر سر 550 کرسی مجلس رقابت می‌کنند. رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم که اکنون رئیس جمهور نیز هست، خواهان تغییر قانون اساسی و ایجاد اختیارات بیشتر برای ریاست جمهوری است. نظرسنجی‌های اولیه حکایت از آن دارد که حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات امسال بخت آن را خواهد داشت تا با افزایش شمار نمایندگان خود در مجلس چالش‌هایی را برای حزب حاکم به وجود آورد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
حزب جمهوری‌خواه خلق که حزب خیلی قدیمیه و حزب سکولارهای ترکیه هست، همیشه به هر حال دومین حزب مهم ترکیه است در پارلمان کنونی ترکیه و اون تعداد آرایی رو که خواهد آورد به نظر من همین حدودی است که الان هست. چیزی که مهمه اینی که ببینیم حزب چپ که کردها هستن بیشترش و افراد دیگه هم هستن، آیا اینا میتونن از تعداد کسانی که الان دارن بیشتر رأی بیارن یا نه، اگر بتونن و فکر کنم شانسشو داشته باشن، اینا میتونن جلوگیری کنن که حزب حاکمه نتونه 130 نفر عضو در پارلمان جدید به دست بیاره، چون اگه به دست بیاره دیگه احتیاج نداره از حزب دیگه کمک بخواد. و این کار اگر انجام بشه تغییرات عمده‌ای در قانون اساسی ترکیه ایجاد خواهد شد که مهمترینش قدرت دادن خیلی زیادی به رئیس جمهور ترکیه است، همین چیزیست که آقای اردوغان در حال حاضر میخواد. این اتحاد چپ در مورد سیاست خارجیش انتقادهای زیادی از سیاست کنونی آقای اردوغان به خصوص در مورد اسلامگرایی که در سیاست خارجی ترکیه اخیراً بیشتر نقشی داشته، انتقادات مهمی در این مورد کرده این حزب. و به هر حال اگه به نحوی بتونه قدرت رو در دست بگیره، که البته این احتمال اصلا خیلی کمه، بنابراین تا مقدار زیادی میتونه این جو سنی که درست شده اینو تقریبا ضعیف کنه، برای که اونا نقش سیاست خارجیشون رو روی مسئله اسلام و اینا نمیبینن، اونا برمیگردن به اون منافع ملی و سکولار ترکیه.
نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه چه تأثیری بر روابط ترکیه با ایران خواهد داشت؟ نادر انتصار:
ترکیه به طور کلی سیاست خارجیشو روی چند مسائل مختلف که اینا تقریبا ثابته بنا کرده در این چند دهه اخیر، اون مسائل تغییر عمده نخواهد کرد. بنابراین اختلافی که بین ترکیه و ایران هست همیشه اختلاف تاریخی بوده و اختلافی است که الان هم در بعضی موارد هست، اونا خواهد موند، بستگی به این نداره که چه حزبی روی کار بیاد. ولی به هر حال این دو کشوری هستن که سیاست خارجیشون رو طوری با هم تنظیم کردن که این اختلافاتی که گهگاه ایجاد میشه، بعضی وقتا هم این اخیراً آقای اردوغان خیلی پرخاش کرده بود به ایران و اینجور چیزا، میبینیم اینا به طور کلی رابطه ترکیه و ایران رو از خط خارج نمیکنه. همیشه در حتی در بدترین موقع بعد از انقلاب ایران، ترکیه و ایران همیشه یه رابطه نسبتا ثابتی با هم داشتن، برای که منافع استراتژیک اینا ایجاد میکنه که توازن بین روابط خودشون همیشه داشته باشن.
آخرین نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه به خاطر مخالفت کلیه احزاب رقیب با سیاست های این حزب قادر نخواهد بود اکثریت لازم را برای برگزاری همه پرسی جهت تغییرات در قانون اساسی و متعاقبا افزایش اختیارات رئیس جمهور به دست آورد. همچنین در ماهای اخیر نگرانی هایی در میان افکار عمومی از احتمال تقلب در شمارش آرا به شکل قابل توجهی نیز در ترکیه افزایش یافته است.
کیانه معنوی گزارش میداد. شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، این چی سیاستی است که شما 36 سال امریکا را شیطان بزرگ می نامید و 36 سال که مرگ بر امریکا می گویید، بعد همین رئیس جمهور نظامتان با همین به گفته شما شیطان بزرگ امریکا تلفنی صحبت می کند؟ اگر واقعا امریکا را شیطان بزرگ می نامید، پس مذاکره چه معنی دارد؟
این سهام عدالت که قول دادن به مردم پچه نمیدن به حساب، حالا 4-5 سال سرد ازش میگذره، دادن نفر 500 ما، ولی بخراش حالا 4-5 سالش ندادن، نه یاداوری کنه به گوش آقای روحانه برسنه دینه به مون میدن این سهام عدالت.
آقای خامنه ای میراشن نه جاده ای داره، نه بهداشتی هست، نه مدرسه ای، آدم ها سیستان بلوچستان همش بدبخت و بیچاره هست، نه جاده ای داره، نه مدرسه ای، نه بهداشتی، نه درمانگاه، نه دبیرستانی، بیکار همش بیسواد هست، یک کاری برای اینام بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با این حساب که شنیدید دیدگاه های شما بخشی جدا نشدنی پوشش خبری ماست، پس نگید که صداتون به جایی نمیرسه و نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. این هم برای اینکه مطمئن بشیم که فرصت کردید بنویسید. وعده ما 15 دقیقه دیگر.